آقای احسانی، نخستین پرسشم رو خیلی کوتاه مطرح میکنم. برداشت شما از چارچوب کلی توافق اعلام شده چیه؟
به نظر من یه پیروزی برای مذاکره و دیپلماسیه. بعد از 35 سال مسئله‌ای که اهمیت اقتصادی و امنیتی داره، هم برای ایران و هم برای جامعه بین المللی، با مذاکره حل شده تا این مرحله. به نظر من یه روز بسیار خوبیه، پیروزی واسه دیپلماسی و در واقع مذاکرات. شاید کل مسئله خیلی ساده باشه: تحریم ها رو کی برمی‌دارن و IAEA یا جامعه بین المللی آژانس کی میتونه تعهدای ایران رو در واقع ارزیابی کنه یا ببینه مستقیما. این بحث همینه دیگه، چون بقیه این ماجرا در چارچوب این دو مسئله مطرحه.
آقای اسامی، فکر میکنین که چه عوامل یا عناصر این بونجه به موفقیت گفتگوهای طولانی بوده؟
این مذاکرات طولانی که الان اگر واقعا بخوام حساب کنیم 13 سال طول کشیده، با دو مسئله کلیدی عوض شده: یکی انتخاب آقای اوباما، یکی انتخاب آقای روحانی و تیم مذاکره کننده ای که الان به این مرحله رسیدن. تعهدی رو که میدن تعهد کشورها یا استیت یا ملت دولت به هم دیگه است، و مذاکرات در این مرحله به نظر من تعهدی از طرف جامعه بین المللی و تعهدی از طرف ایران رو متحمل میشه. اونجوری که من میبینم، حق غنی‌سازی و حتی دستیابی به تسلیحات اتمی برای ایران از بین نرفته، بنابراین اینها میتونن این رو در واقع داشته باشن. اما الحاقی NPT رو ایران امضا کرده که اجازه میده رژیم اینسپکشن، یعنی آژانس هر موقع در روز بتونه مناطقی رو که فکر میکنن مشکوک یا مظنون هستن بررسی کنن. خب این خیلی مهمه، این بزرگترین دستاورد این قضیه است. در حقیقت آیا این معامله بهتر میتونست برای آمریکا باشه؟ به نظر من بله، میتونست یکم بهتر باشه واسه آمریکا. اما بحثی که هست توی کنگره آمریکا و جای دیگه این است که آیا میشه اعتماد کرد به ایران؟ یک و دو، این معامله حتی در بهترین سناریو، بهترین حالت، مسئله اتمی یا دستیابی به تسلیحات اتمی رو برای ایران از بین نمیبره. این بحث ادامه خواهد پیدا کرد. اما به نظر من هیچ کدوم از این مواردی که الان ذکر کردم مانع نخواهد شد که این معامله به جلو بره و جامعه بین المللی این رو قبول کنه، از جمله کنگره آمریکا.
با این حال در کنگره آمریکا مخالفان با نفوذی وجود داره، بعضی ها حتی به دنبال از بین بردن توافق در کنگره هستند. فکر میکنین که سرانجام دولت آقای اوباما بتونه سد کنگره آمریکا رو هم از سر راه برداره؟
ببینین، من اینجوری بگم، اگر تفاوت این مسئله سیاسیه، یک اینکه بدونید که انتخاباتی پیش رو هست و 12-13 نفر کاندیدای جمهوری خواه آردی موضع گیری کردن راجع به این مسئله، و این مسئله انتخاباتی و مسئله امنیتی خواهد بود، در مناظره مطرح خواهد شد. اما اگر واقعیت رو نگاه کنید، آیا جمهوری خواه و گروه های فشار در آمریکا اونقدر توانمند هستن که بتونن این معامله رو از بین ببرن؟ من نظرم اینه که نه. هر حالتی، هر لایحه‌ای تصویب کنن که باعث بشه این معامله جلو نره، و این تنها حربه ای که هست که دارن، و دست پرزیدنت رو ببندن این معامله رو از بین ببرن، در اون حالت پرزیدنت آمریکا اینو وتو خواهد کرد. اگر وتو کنه، به 2/3 رأی احتیاج داره، هم سنا هم کنگره، یعنی در حقیقت جمهوری خواه احتیاج دارن، و این رو ندارن. چرا؟ چون 188 کرسی از 435 تای مجلس نمایندگان رو دموکرات‌ها کنترل میکنن و با 145 این مسئله حل میشه. توی سنا هم دموکرات‌ها 44 تا کرسی دارن که از این 44 تا در حقیقت بیشتر از 34 تا احتیاج ندارن. بنابراین این معامله از مجلس نمایندگان و از سنا بدون خدشه میاد بیرون. این به این معنا نیست که این رأی رو میارن، ممکنه رأی نزدیک باشه، ولی این معامله رو به هم نخواهد زد. من پیشبینی اینه که این جلو میره، حتی اگر تمام جمهوری خواه مخالف باشن، حتی اگر تمام جمهوری خواه های سنا مخالف باشن انجام میشه.
آقای حسامی، اجازه بدین که پرسشی سوای توافق امروز رو مطرح بکنم و به چشمانداز دورتری تمرکز بکنیم اگر ممکنه. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانشون اشاره کردن به اینکه دشواری‌ها در روابط آمریکا و ایران به جای خودش محفوظه. ایشون گفتن که ایالات متحده به مخالفت با سیاست‌های دولت ایران در زمینه پشتیبانی از اونچه که با عنوان گروه‌های تروریستی یاد کردند ادامه خواهد داد. از اون طرف هم آقای خامنه‌ای گفتن که کشمکش با استکبار که منظورشون ایالات متحده آمریکا بوده به جای خودش باقیه. آیا فکر می‌کنید که در آینده نزدیک این گونه ادبیات خصمانه جای خودش رو به بهبود روابط بده یا نه؟
بله، راجع به استکبار جهانی شنیدم. حتی قبلش هم اگه یادتون باشه آقای هاشمی رفسنجانی راجع به باز شدن سفارتخانه‌ها صحبت کرده بود در ایران و و و. ببینید، یک مقدار این ژست و پاسچرینگ هست. ما میگیم اینجا این ژست یا اف اومدن سیاسی رو اگر بذاریم کنار، واقعیت امر این هست که یک زرنگی جمهوری اسلامی به خرج داد گروه مذاکره کننده، و این مذاکره رو از اولی که آقای روحانی اومد گفتن ما فقط راجع به یک مسئله صحبت میکنیم، در واقع دو مسئله، مسئله اتمی و تحریم ها، هیچ چیز دیگه رو میز نیست. این رو که هم آقای اوباما هم کری و هم جامعه بین المللی راجع به حقوق بشر و راجع به مثلا حتی تروریسم بین المللی و کمک های ایران به گروه های نظامی و شبه نظامی منطقه روی میز نبوده به طور اخص. اما آیا این معامله برای اینا چی کار میکنه؟ هیچی. شاید در حقیقت این معامله ممکنه در بلند مدت لیبرالایز کنه. ما یه تفاوتی میذاریم توی تئوری‌های علوم سیاسی راجع به دموکراتیزیشن یا دموکراتیزیون یا لیبرالیزیشن یا لیبرالیزیشن. این معامله ممکنه ایران رو به صورت یک جامعه بازتری در بیاره، یعنی بیشتر ارتباطات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مخصوصا اقتصادی باز بشه. آمریکا 35-6 سال هست که یک بازار 80 میلیونی در ایران رو از نظر اقتصادی از دست داده، و با باز کردن بازار اقتصادی ممکنه کارهای فرهنگی و اجتماعی هم انجام بشه. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه این است که بزرگترین تهدیدی که ممکنه یه حکومت ایدئولوژیک، یه رژیم ایدئولوژیک اسلامی رو تهدید میکنه، همین لیبرالیزیشن یا دموکراتیزیشنه. و از این نظر، از نظر فرهنگی و اجتماعی، به نظر من دفتر بیگ خیلی هدفمند کار کرده که تغییر عمده‌ای در ساختار فرهنگی ایران به وجود نیاد. بنابراین این برای اون کاری نمیکنه، اما جمهوری اسلامی رو توانمند میکنه، بازارهای اقتصادی رو واسهشون باز میکنه، بانکی رو باز میکنه، نفتشون رو میتونن در بازار آزاد بفروشن و و و و. این حکومت و رژیم رو توانمند میکنه. حالا با این توانایی چیکار کنن؟ و آیا آقای روحانی اینقدر سرمایه سیاسی داره که بتونه ایران رو به صورت یک کمی لیبرال تر کنه؟ اون سال 1 میلیون دلاری به قول آمریکایی‌ها، و اینو بایستی دید. اگر مقایسه کنیم دیسکورس یا گفتمانی رو که آقای احمدی نژاد و گروه مذاکره کنندهشون پیش بردن تو این مدت، یه دیسکورس ملی مذهبی که خیلی شبیه به گفتمان‌های مارکسیستی و چپ داشت، امپریالیسم جهانخوار، ما وای میسیم و و و، اون که می‌دونید، این گفتمان تبدیل شده با اومدن آقای ظریف و روحانی به یک گفتمان دیگه‌ای که راجع به برد برد در جامعه بین‌المللی، احترام متقابل صحبت می‌کنن، راجع به عملگرایانه بودن سیاست خارجی ایران صحبت می‌کنن، راجع به وارد شدن به جامعه بین‌المللی صحبت می‌کنن و جشن می‌گیرن این معامله‌ای که شده. آقای روحانی گفتن که این برد برد، معامله برد برد. من دیپلماسی رو همینجوری می‌بینم. خب این یک بحث ساختاری است در جامعه ایران. اسسمنت من از ارزیابی من این هست که مردم ایران رو من از حکومت جدا میکنم، که مردم ایران واقعا دلشون میخواد رابطه خوبی با آمریکا داشته باشن. جهانی شدن این مسئله رو خیلی حل کرده، اما حکومت و رژیم مسئله داره. ولی این گفتمان عوض شده، یعنی داره یه جای دیگه میره. حالا بحث اینه که آیا آقای روحانی و ظریف اینقدر سرمایه سیاسی دارن که در مقابل دلواپسان و اصولگرایان بتونن این گفتمان رو پیش ببرن، و آیا بیت با آقای روحانی و ظریف همکاری در مورد این گفتمان سازی و بستر سازی برای لیبرالیزیشن موافقت خواهد کرد یا نه. این سالای 1 میلیون دلاریه. من فکر نمی کنم دفتر بیت ممکن از نظر اقتصادی و سیاسی همکاری کنه، ولی از نظر فرهنگی و دموکراتیزیشن نه. نمونه بارز این هم چین هست. ببینین از 1973 به این طرف نیکسون و کیسینجر معامله‌ای کردن با چین که در حقیقت باز کنه اون دتانت، اون که ما میگیم آشتی موقتی که در حقیقت به وجود اومد و بعد اینجوری به اینجا رسیدیم، ساختار سیاسی چین رو عوض نکرده. چین یکی از بدترین رژیم‌های موجود هست، اما درهای اقتصادی معامله همکاری رو با غرب ادامه دادن تا امروز. المپیک برگزار میکنن، معامله میکنن، بزرگترین اوراق بهادار قرضی رو که آمریکا داره به چین داره و و و و. آیا این برای دموکراسی خوبه یا بده؟ این مسئله به هر حال تاریخی بایستی جواب داد که آیا این باعث میشه که دموکراتیزیشن به وجود بیاد یا لیبرالیزیشن. اما نمونهایی که میبینیم همونجوری که گفتم نمونهای بسیار مشخصی است از رژیم‌های ایدئولوژیک.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای حسامی، باز هم با شما در این زمینه ها گفتگو خواهیم کرد.